كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت حلول ماه شعبان از شما دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. شعبان ماه بسیار شریفی است و به حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم منسوب است. سلام بر شعبان و اعیادش.
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم.
شعبان ماه پیامبر خدا و فرصتی برای ورود آراسته به بهار قرآن.
یک حبه خرما صدقه دادن در این ماه بهشت رو بر انسان واجب میکنه، چون در ماه شعبان المعظم ارزاق مؤمنین تقسیم میشه.
اینک خالق هستی سفره با برکت شعبان را پهن کرده تا از خانه کرمش بهره‌مند شویم.
فرصتی که به خودسازی و به استغفار و به طلب مغفرت بپردازیم،
به بقیه خوبی کنیم و یه جامعه داشته باشیم که هممون حالمون خوب باشه.
امام رسول پیشوای سبیل امین خدا مهبت جبرئیل.
اما اعمال ماه شعبان، حجت الاسلام موسوی.
اعمال ماه شعبان، یکی ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، این که انسان بسیار این ذکر رو بگه فضیلت فراوانی داره، صدقه دادن است، روزه گرفتن و مناجات او امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام.
ماه شعبان ماه تولد سروران بهشت است.
فضیلت این ماه به اون ولادت های مبارک و میمونی که در این ماه متولد میشن.
اوایل ماه شعبان سه تا عید بزرگی داریم: میلاد امام حسین هستش، میلاد ابوالفضل عباس و همچنین میلاد حضرت سجاد هستش که ما این عید رو جشن میگیریم و شادی میکنیم.
و چه باشکوه ماهی است شعبان، با تولد گل نرگس.
از خدا میخوام که مشکلات جامعه برطرف بشه.
اللهم اجل ولیک الفرج، مهمترین دوست.
ادامه خبرها. وزیر کشور انتخابات را یک موضوع بسیار مهم دانست و تاکید کرد تا کنون تمام اقدامات مقدماتی، زمینه‌ها، هماهنگی‌ها و همکاری‌ها فراهم شده است. آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که مقام معظم رهبری موضوع مشارکت در انتخابات را به صورت خیلی جدی مطرح کردند، همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند مقتضیات حضور پرشکوه مد نظر ایشان را بسترسازی کنیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین از تصویب سند 10 ساله اطلاعی بسیج مستضعفین توسط رهبر انقلاب خبر داد. سردار غلامرضا سلیمانی در مراسم چهارمین اجلاسیه اساتید شبکه تربیتی صالحین بسیج گفت: سند راهبردی 10 ساله اطلاعی بسیج که مبتنی بر بیانیه گام دوم تدوین شده، در هفته‌های گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب تصویب و توسط فرمانده کل سپاه پاسداران به بسیج ابلاغ شد. رئیس سازمان بسیج افزود: نگاه جامع در بسیج و جامعه مهمترین بخش این سند است. رسالت بسیج پیاده سازی مردم سالاری دینی است و به همین خاطر تعلیم و تربیت به عنوان محور اصلی این سند لحاظ شده است. عزم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای همکاری با تشکل‌های مردم نهاد. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: زیرساخت‌های لازم برای هم‌افزایی ائمه جمعه، مساجد و کانون‌های فرهنگی تبلیغی مهیا خواهد شد. حجت الاسلام حاج علی اکبری در نخستین همایش ملی تشکل‌های شاخص مردم نهاد با عنوان هوای نو افزود: همکاری ائمه جمعه با نهادهای فرهنگی در شبکه امامت مشخص و تعریف شده است، اما هم‌اکنون در خوشبینانه ترین حالت در حال استفاده از 20% ظرفیت امامان جمعه در امور فرهنگی و تبلیغی کشور هستیم. حجت الاسلام بابا خانی، مدیر کل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، نیز در حاشیه این همایش اعلام کرد: هم‌اکنون 20,000 تشکل مردم نهاد متشکل از مؤسسات قرآنی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی در کشور مشغول به فعالیت هستند.
مجموعه فرهنگی کشور مجموعه های ساختارمندن، تشکیلات منسجم دارن
بر اساس تشکیلات منسجمشون و نیروی جوان و نیروی فکور که وجود داره از حوزه و دانشگاه، نیازشناسی استانی خودشون رو میکنن. معمول این مجموعه ها تو فضاهای تبلیغی عمومی که مثلا هیئات مذهبی انجام میدن هم هستن، مراسمات رو برگزار میکنن، اما وقتی مشکلات اجتماعی هم به وجود میاد به صورت جدی توش ورود میکنن، تو موضوع اشتغال زایی ورود میکنن، تو مسئله تربیتی ارتباط با نوجوانان و کادرسازی ورود میکنن، تو حوزه رسانه و فضای مجازی حضور دارن.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام. دبیر علمی نخستین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام گفت برای استفاده بیشتر از مناسبت‌های ملی و معنوی عیاد نوروز و شبانیه و همچنین آماده نبودن شرایط کشور برای برگزاری حضوری جشنواره به علت کرونا و همچنین استقبال گسترده، دریافت آثار جشنواره تا نیمه فروردین سال آینده تمدید شده است. آقای نصراللهی افسود تاکنون بیش از 2000 اثر از استانهای مختلف در بخش‌های رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه مجازی و برنامه تلویزیونی به این جشنواره ارسال شده است. ارسال بیش از 600 اثر به هفتمین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از ارسال 645 اثر هنری در قالب 8 بخش به دبیرخانه هفتمین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری خبر داد. حجت الاسلام عادل در نشست خبری با بیان اینکه زمان ارسال آثار هنرمندان به دبیرخانه جشنواره تا پایان فروردین 1400 ادامه خواهد داشت گفت در صورت مهیا بودن شرایط بنا به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، مراسم اختتامیه با حضور مسئولان کشوری و شرکت کنندگان در قالب حضوری یا فضای مجازی در خرداد سال آینده برگزار می شود. 100,000 واحد مسکن محرومان در کشور احداث می شود. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حاشیه افتتاح 209 واحد از مسکن محرومان استان ایلام با اعلام این خبر اظهار داشت. این بنیاد در راستای عمل به منویات رهبر کبیر انقلاب از زمان تأسیس تا کنون ماموریت خود مبنی بر ساخت مسکن برای محرومین، عمران روستایی و بازسازی خانه های آسیب دیده از بلایای طبیعی را با موفقیت به انجام رسانده است. حجت الاسلام روحانی نژاد افزود هویت حساب صد امام راحل این است که خیران در هر نقطه از کشور که زمینی در اختیار دارند وقف ساخت مسکن برای محرومین کرده یا کمک های نقدی خود را برای منظور به این حساب واریز کنند. فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد امسال در کشور 60 نفر از عزیزان ناجا در مقابله با اشرار، قاچاقچیان و ناامن کنندگان جامعه به درجه رفیع شهادت نائل شدند. سردار اشتری در آیین نکوداشت 1500 شهید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت برخی از ماموران نیروی انتظامی که به شهادت رسیدند متولد دهه 70 و همچنین 80 بودند و نیتشان این بود که به مردم خدمت کنند. فرمانده ناجا افزود بیش از 5000 شهید ما بعد از دوران دفاع مقدس هستند. 300 خانه مدیریت بحران هلال در قالب طرح ملی یاس با همکاری کمیته امداد و جمعیت هلال احمر افتتاح شد. رئیس کمیته امداد در این مراسم گفت طرح ملی یاس به منظور توانمندسازی و ارتقای اجتماعی و فرهنگی مددجویان امداد از آبان ماه سال جاری با همکاری سازمان هلال احمر آغاز شد. آقای بختیاری هدف از اجرای این طرح را فرهنگسازی در جهت امدادگری به خود و دیگران در هنگام بحران‌ها و بلایای طبیعی دانست و افزود گرامی داشت جایگاه دختران و ایجاد حس خودباوری در آنان از جمله دلایل راه اندازی خانه‌های مدیریت بحران هلال است. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 25 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با 1 شعبان 1442 هجری قمری و 15 مارس 2021 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:34 دقیقه، اذان صبح فردا 4:55 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:17 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حاضر هستم بگم که امشب میخوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
توی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این اصلا که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
و عقل دقیقاً در متن دینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشاءالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و جناب سعید رحیمی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در بیانات سالروز مبعث پیامبر گرامی اسلام در بخشی از بیاناتشون در واقع برای مواجهه با دشمن فعال دو عنصر بصیرت و صبر و استقامت رو مورد اشاره و تاکید قرار دادند و با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم از بین بردن زنجیره تواصی است فرمودن که قطع جریان تواصی بسیار خطرناک است و جوانان به عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارن چنین اتفاقی بیفتد و بعدم فرمودن که در این جنگ نرم جوانان بایستی با استفاده از فرصت فضای مجازی در جامعه امیدآفرینی و توصیه به ایستادگی و بصیرت کنند. یکی از جاهایی که در واقع میتونه برای تحقق این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دغدغه های ایشون گام های مؤثری برداره مساجد هست و یکی از مؤسسات و مراکز کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور هستن که در واقع با قشر عظیمی از جوانان در شاخه‌های مختلف مساجد در سراسر کشور در ارتباط هستند. امشب با جناب آقای ارزانی قرار هست گفتگو کنیم. البته تلفنشون اشغال، من همکارم دارن تلاش میکنن که انشاءالله این ارتباط برقرار بشه. با ما همراه باشید در گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف.
Allah 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 Allah
ارتباطمون برقرار نشد متاسفانه. آقای ارزانی علی رغم هماهنگی‌هایی که تا ساعتی پیش داشتیم ارتباط برقرار نشد. خوشبختانه آقای دکتر انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی کشور با ما همراه هستند، دعوت ما را برای این گفتگو پذیرفتند. آقای دکتر انتظاری سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان بخیر انشاءالله.
متشکرم. آقای دکتر انتظاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات روز مبعثشون یک بخشش رو در واقع بحث جنگ نرم اشاره کردن و فرمودن که جوانان بایستی با استفاده از فرصت فضای مجازی در جامعه امید و آفرینی و توصیه به ایستادگی و بصیرت کنند. سازوکارهای تحقق این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی چگونه میشه محقق بشه؟ ما چه سازوکاری داریم برای اینکه از فرصت فضای مجازی در واقع هم امید آفرینی کنیم هم توصیه به ایستادگی و بصیرت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از این بزرگتون که مدت هاست ایشون این مطلب رو میفرمایند و به انهای مختلف در سخنرانی مختلفشون این فرمایش رو دارن که این مسئله رو مورد توجه قرار بگیره و علت هم همین که خودشون هم فرمودن، جناب علی آنها اشاره فرمودید،
خواهش می‌کنم،
که ما در حال یعنی در جنگ نرم سنگینی علیه ما و جوانهای ما داره اتفاق میفته و در هر حال یه سازوکار روشنی هم نه از طرف دولت و نه از طرف اشاره که خیلی از تشکل‌ها هنوز در پیش گرفته نشده. به همین دلیل ایشون این رو به عنوان یک مسئله اصلی مطرح میکنن. واقعیتش این هستش که به هر حال در اون مسئله که بعد اتفاق میفتاد در شبکه‌های اجتماعی بومی بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی شکل بگیرن، خیلی ها تلاش کردن، به خصوص بعد از فیلتر شدن تلگرام خیلی خیلی از بچه ها و جوان ها در شبکه های مختلف تلاش کردن این اتفاق بیفته که در واقع به دلیل عدم همراهی دولت این اتفاق نیفتاد و این شبکه ها در حال تلاش زیادی هستن که خودشون حفظ بکنن و خب بران الحمدلله تا حدودی هم موفق بودن. این از یه طرف.
بله.
از طرف دیگه فضای مجازی کشور بخش عمدهش در اختیار شبکه‌های اجتماعی خارجی که مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل واتساپ، مثل فیسبوک، مثل توییتر قرار گرفته و اینها هم عمدتاً یا آمریکایی هستن، بعدا صهیونیستی هستن و اون فرهنگ، اون ارزش‌ها و اون اثرات که روابط فرهنگی اجتماعی رو در داخل کشور دارن پیش میبرن و خوب تا حدود بالایی هم تونستن این کار رو انجام بدن. بنابراین در این زمینه اگر دولت بخواد وظیفه‌شو انجام بده، واقعیت این هستش که باید زیرساخت‌های لازمی رو که شبکه‌های اجتماعی داخلی لازم دارن اینو ایجاد کنه. دیتا سنترهای لازم هست، سی دی ان های مختلف هست و غیر و ذلک که این بچه‌ای که دارن این کارا رو انجام میدن یه خود فراغت بال پیدا بکنن به اصل مسئله بپردازن. و این از یک طرف. از طرف دیگه تشکل‌های مردمی تو این زمینه باید رو بیارن به سمت همون نکته که ایشون فرمودن که دشمن داره دروغ میگه، به عبارت دیگری یعنی واقعیت ها رو وارونه جلوه میده، اینها رو روشنگری کنن در جوانب مختلف، مثلا سازمان تبلیغات اسلامی و قوانین مختلف رو از این نظر آموزش بده. ارزم به حضور شما تشکل های دانشجویی تو این زمینه برنامه های مدون داشته باشن، به خصوص رسانه ها، رسانه های اجتماعی، رسانه های مکتوب، رسانه های دیداری و شنیداری تو این زمین. اینا همه ابعاد مختلفی است که میتونه این فرمایش ایشون رو تحقق ببخشه. یعنی این که اصلا در فضای مجازی چه اتفاقی داره میفته، واقعیت چی هست، اون کاری که دشمن داره انجام میده از باب اینکه واقعیت رو معکوس جلوه میده، اینها احتیاج به کار زیادی داره. و نکته سوم که میخواستم عرض بکنم، یکی وظیفه دولت بود، یکی وظیفه تشکل ها هم از رسانه ها و تشکل های مردم یا مذهبی. نکته آخر این استش که به هر حال دشمنی که ما در آمریکا به خصوص متمرکز شده و در رژیم صهیونیستی، اونها اندیشکده هایی دارن بر اساس تکنولوژی های شناختی روانشناسی خاص میکنن افراد رو.
درست.
و به دلیل اینکه اینستاگرام در اینجا غلبه داره، تمام روحیات روانی اغلب جامعه ما رو اونها به قول معروف نبضشو گرفتن.
آیتو حالا ما باز تو همین شبکه ها در واقع جوانان ما وارد بشند و از این بخش از فضای مجازی مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام اینا استفاده کنن، یا نه باید تو از شبکه‌های داخلی در واقع بریم به جنگ این جنگ نرم؟
ببینید، هر دو مسئله رو باید در نظر گرفت. حالا اصلا یک هر عملیاتی این باید اتفاق بیفته، این دفعتا واحده اتفاق نمیفته. ما اولا باید شبکه‌های داخلی رو قطعا تقویت بکنیم، این شکی در این نیست.
درست.
از اون طرف اون بحث واقع گویی های لازم رو ما باید در شبکه‌ها، یعنی ما نباید موجب تقویت شبکه‌ای مثل اینستاگرام بشیم. اینجا ما باید از دولت بخوایم، مشخصا از دولت بخوایم که با تقویت شبکه‌های داخلی، یعنی چی؟ یعنی سرویس‌هایی رو که دولت لازم داریم ارائه میده، سرویس‌های مالی، سرویس خدمات بانکی، خدمات اجتماعی در غیر اداره، یعنی مثل دولت الکترونیک، اینها رو رو شبکه‌های داخلی ما، بومی ما ارائه بده و مردم کوچ خواهند کرد روی شبکه‌های داخلی. من میگم این فرایند یه بخشش به عهده دولته، بخشش به عهده تشکل‌های مردمیه. حالا اون بخشی که در بقول شما در اینستاگرام و امثالام هست، اون باید به نحوی برنامه‌ریزی بشه که مردم به سمت، یعنی آشنا بشن با ماهیت استعماری اون شبکه‌ها و خود به خود خود بیان به سمت ارشد شبکه‌های داخلی. بنابراین بخش حکومتی و بخش ارشد که اجتماعی باید در یه برنامه‌ای با همین کار انجام بدن و رسانه‌ها به خصوص تلویزیون اینها خیلی باید ارشد که کار کنن.
بحث سواد رسانه‌ای هم تو اینجا خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. آقای دکتر درست.
بله بله. یعنی به خصوص من بحث، من معتقدم بحث جنگ نرم که حضرت آقا فرمودن یا جنگ شناختی،
بله،
این باید کامل باز بشه و آموزش داده بشه به مردم. و این همه حادثه در ظرف چند سال اخیر تو کشور اتفاق افتاد. حالا بحثایی که تو مثلا تو ما در دیماه 96 داشتیم، در بحثای 98 داشتیم و همسال مسائل دیگه که این همه در اصل تلاطمات بازار و غیروزاله،
بله،
این چیزایی هستش که در اثر همین جنگ نرم داره اتفاق میفته. و بعد بحثای فساد، ترویج بی‌حیایی، ترویج مسائل این چنینی، اینا هستش که باید در واقع خیلی روش کار بشه.
بله. آقای تو انتظاری این که تا چه اندازه میتونه حالا دولت واقعا اگر میلش باشه و اراده کنه میتونه شبکه‌های داخلی رو به همون قدرت شبکه‌های خارجی بیاره بالا، یا به یه سری خواهم بگم مثل جذابیت‌هایی هم واقعا اونا دارن که یعنی جوانان ما رو اونجا میکشونن، اما باید بیشتر تو خود اونا هم تلاش کنیم برای مبارزه با این بحث جنگ نر.
خب ببینید، این با هم باید یک برنامه طرح کلی با هم باید دیده بشه.
درست.
من عرض کردم، یعنی باید اولا دولت باید سرویس های مورد نیاز کشور رو بیاره رو شبکه های داخلی. حالا مثلا شبکه شاد رو شما ملاحظه فرمایید، حالا اگر انشاءالله این شبکه اونجور رو پای خودش بایسته، شما 14 میلیون دانش آموز رو یهو میتونید تو این شبکه ببرید. و یعنی این شبکه شاد اگر جوری باشه که همه خدمات مورد نیاز دانش آموزان رو بده، دانش آموز دیگه خیلی کم مراجعه میکنه به اینستاگرام یا از آموز شبکه های دیگه. این میشه یه فاکتور، یه فاکتور بسیار مهم.
درست.
مثلا تمام بهارا بعد تو همین شبکه شاد
تو همین شبکه شدم خیلی اما و اگرها در خصوص نکات زیر ساختی و فنی
آره اینا هست، ولی اینا قابل مدیریت دیگه چون در داخل کشوره همه مسائل که قابل حله. اون تو خب باید این روز کار کرد، خود دولت اینجا بیاد واقعا وسط میدون این مسئله رو بیاد حل، مسئولیت خودش بدونه رو این مسئله. اون وقت اون سرویس های دیگه هم که اومد پدر مادر ها اینا یا فیلم های مورد نیازشون تو این شبکه بیاد، اون وقت مراجعه ای که به شبکه های خارجی میشه خیلی کاهش خواهد پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر عضو شورای عالی فضای مجازی کشور. اگه نکته خاصی دارید دستین بشه آقای دکتر.
نه من فقط رو بحث این که رسانه ها تو این زمینه مسئولیت دارن، رسانه های مختلف، مجددا تاکید.
بله بسیار خوب، بسیار خوب، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر عزیزی. متشکرم، خدا نگهدار. و متشکرم از دوستان شنونده که تا این لحظه گفتگو 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا.
شب بر شما خوش همراهان عزیز رادیو معارف، شنوندگان ارجمند. همکارانم با برنامه زنده گفتگوی 21 در خدمتون بودند و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 21:27 یک شنبه شب 24 اسفند ماه 99 سیوم رجب المرجب و در شب اول شعبان المعظم هستیم. به اتفاق دوستانمون انشاءالله تا این ساعت برنامه های این شبکه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا پایان این وقت ساعت 10 شب ما رو همراهی بفرمایید. و عرض میکنم آخرین برنامه ما در این بخش برنامه بر کرانه نور هست که اختصاص داره به درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی و ایشان به تفسیر آیات اول تا آخر سوره مبارکه همزه میپردازند که تا لحظات دیگر دعوت میکنه از علاقمندان به این برنامه به مدت 30 دقیقه شنونده اون باشن. اما من مصطفی اسماعیلی افتخار داشتم به اتفاق دوستانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش در محضرتون باشیم. ان شاء الله که تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان دعا شستشوی دل در چشمه یقین و نیایش، عطرآگین ساختن جان به بوی خوش یاد دوست. شعبان هم فرا رسیده و این ماه، ماه دعا و ذکر و توجه و عبادت و استغفاره. مناجات شعبانیه در این رهتوشه سهمی داره که پیشوایان ما بر خوندن اون استمرار داشتن. خانه رحمت الهی در ماه شعبان پهنه و مناجات وسیله حضور بر سر این مائده معنویه. نمازگزاران، متحجدان و نیایشگران در محراب شعبان نیستن، محرابی که همه عارفان و سالکان و پیامبران و امامان مقیم و معتکف اون بودن. انشاءالله ما هم بتونیم تحصیل کنیم به این بزرگان و به لطف خداوند توشهی برچینیم از ماه شعبان رجب که تمام شد. انشاءالله ماه شعبان رو دریابیم و از برکاتش بهره‌مند بشیم و امیدوارم برای ما و همه کسانی که التماس دعا دارن در این ایام و این شبها دعا بفرمایید. نیمه شب شهری امشب ساعت 23:34 است و اذان صبح فردا ساعت 4:55. بر کرانه نور رو تقدیمتون میکنیم 30 دقیقه. خدا یار و نگه دارت. و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا